أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باره آیه شریفه ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض سامنکم. بحث ما به اینجا که رسید، گفتیم که بعضی ها استثناء رو در این آیه متصل میگیرن و بعضی ها منقطع میگیرن و ثمره مهمی تو اینجا بار میشه حسب ظاهر. حالا شاید بعضی متوجه این ثمره نیستن. آیه شریفه استثناء متصل اگر بگیریم آیا اشکالی داره یا نه؟ یه دیرات دارن استثناء نهاینی، استثناء منقطع میگیرن، اما خیلی از اعلام اینا استثناء رو متصل گرفتن، مثل مرحوم هاشمند حسین اصفهانی به بعضی شاگردانشون، مثل مرحوم آقای میلانی، مثل بعضی شاگردای دیگه. منتها بیانا متفاوته. اینایی که ایراد به استثناء متصل گرفتن بعد به این بیانات دقت کنن، به کدوم بیان دارن ایراد میگیرن. من سه تا بیان اول عرض بکنم تا معلوم بشه که اصلا اشکالات بعض وقتا اشکال به یکی از این بیان هاست. استثناء متصل فقط یک بیان نداره. اینا تصورشون اینه که مستشکلن، تصورشون اینه که یک بیان داره، یک راه داره. نه، سه تا راه هستش برای اینکه استثناء متصل بگیری. راه اول رو عرض کردیم، بیان محقق اصفهانی بود، بیان مرحوم آقای میلانی بود که اونا دو تا خلاف ظاهر داشت. حالا ای تو ایراده بهش گفتیم اینجا دو تا خلاف ظاهر داره. اونا میگفتن قید باطلون خارج از مستثنا منهه، درست یا نه؟ این یک. دو، قید باطلون و لأنه باطلون معنا میکردن، این خلاف ظاهر دیگه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با آورده، اینو میگن بل باطل، یعنی لأنه باطل. باطلم جز موضوع الله نیست. این دو نوع کنه خلاف ظاهر بود. همین که بل باطل گرفتید به معنای لأنه باطل، یکم که از موضوع الله خارج کردید. مرحوم آقای خویی اونجوری که عرض کردیم خدمتون، بیانشون این بود لا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطل، یعنی بل اسباب الباطله. اما مستثنا منه اون قید بل اسباب الباطله نمی گرفت، مستثنا منه رو مقیده می گرفت. لا تأکلوا اموالکم بینکم بل باطل، یعنی لا تأکلوا اموالکم، یعنی مثل این قسمت اول که این مقیده، لا تأکلوا اموالکم یعنی لا تأکلوا مال الغیر، مال غیر رو نخورید. چرا؟ لأنه باطل. اونا هم گفتن لنه و باطلون، ایشون اصلا نمیگفت لنه و باطلون. چرا نمیگفت آقای خویی؟ میگفت لا تأکلوا اموالکم بینکم، یعنی مال غیر رو نخورین به اسباب باطله، الا این که مال همدیگر رو که دارین میخورین تکون تجارتن انترازین، الا ان تکون تجارتن انترازین. اگه تجارت باشه مال همدیگر رو بخورید اشکال نداره، تجارتی هم باشه که انترازین باشه. این فرمایش ایشون فقط یه محضور داره و اینه که چرا باز باطلون شما از موضوعیت خارج کردی، یه خلاف ظاهری به هر حال مرتکب شده. پس حرفاش محمد حسین دو تا خلاف ظاهر داشت، حرف محقق اصفهانی دو تا خلاف ظاهر داشت، اما حرف های خودی فقط یک خلاف ظاهر داره. اما بارو به همون معنای سببیت گرفته، معنی لأنه باطل نگرفته. لأنه باطل که معنا بکنید یه مقدار زور ور میداره. آخه برای چی بل باطل رو معنی کردید لنه و باطل؟ از موضوعیت که درش آوردید، اون که هیچی، اون کاری که کردید، چرا لنه و باطل معنا کردید؟ میگفتید به اسباب الباطل، همون خلاف ظاهر اولی رو مرتکب میشدید. بار رو دیگه از معنای سببیت خارج نمی کردید. آی خوی این کار رو کرده، بار از معنای سببیت خارج نکرده، فقط باطل از موضوعیت انداخته، خارج از موضوع له گرفته. منتها یک دفاعی میشه کرد از مرحوم آش مهندس حسین اصفهانی مقابل آقای خویی. اینم عرض بکنن این دفاع رو. اون دفاع چیه؟ مرحوم اصفهانی میفهمد اینجوری که شما اومدی، اینو خیلی دقت کنیم بعدش، این کاری که شما کردید خیلی اینو دقت کنیم. حرف بین آش مهندس حسین این برم آقای خوییه، ایراد آقای خویی که با آش مهندس حسین ایراد نکرده، با هم بیانش که مشتمل بر این میشه که یعنی حرف شما خلاف ظاهر بیشتری داره، حرف ما درسته. آش مهندس حسین میتونه جواب بده با آقای خویی، بگه شما که بل باطل و به سبب الباطل کردی، برای چی اومدی میگی که این خارج از موضوع نهه؟ وجه نداره خارج از موضوع نهه باشه، خارج از مستثنا باشه، خارج از مستثنا باشه. شما ببینید، دقت کنین، شما خیلی دقیقه، شمایی که اومدی اینجا بار به معنی سببیت گرفتی، لا تکل اموالکم بینکم بل اسباب الباطله، برای چی اینو از موضوعیت خارج میکنی؟ وجهی نداره. من ریشه ای کارو حلش کردم، گفتم یه بارو به معنی لانه بگیر، بارو به معنی لام کردی، اینجا یه خلاف ظاهر بود اما خود به خود از مستثنامن خارج میشه. مگه دست من و شماست که یه چیزی قید موضوع لحی باشه، قید مستثنا به باشه، بگیم نه این قید جز موضوع لحی نیست؟ بگیم میتونی این کارو بکنی؟ توجه شدی؟ حرفاش مهندس حسین حسب ظاهر دو تا خلاف ظاهر داشت، اما به حسب دقت که نگاه بکنیم میده حرفاش مهندس حسین یه دونه خلاف ظاهر داره و هیچ مشکلی هم نیست. یه خلاف ظاهر انجام داده، بارو به معنی لندهو گرفته. خیلی دقت کنید، اینو بعد تو جای در نمیاد این حرف، به این حرف آش مهندس حسین آقای خویی میگه من اینو لام معنا کردم، وقتی لام معنا کردم خود به خود از موضوع له خارج میشه، درست یا نه؟ چون تعلیل که داخله در مستثنامه نیستش که، وقتی یک مقیدی بود اما یه قیدی هم داشت، مقید و قید بعد با هم دوتایشون مستثنامه این باشن، معنی نداره که یه قید و مقید شما یه دفعه وسط یه جمله بگی این قسمت چون من دلم میخواد مستثنامه بگیرم، این یکی دلم نمیخواد خلاف ظاهر متکی بشم. بگه دست شماست اینجوری که شما معنا کردی آقای خویی، قید و مقید گرفتید، گفتید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله، این داخل در مستثنامه میشه، قید و مقید هر دو داخل در مستثنامه، یعنی معنی نداره که شما خارج از مستثنامه بگید. غلطه، نه خلاف ظاهر، غلطه. مثل که شارع یک موضوعی رو برای حکم خودش قرار بده، شما دارید تو موضوع حکم بدون هیچ وجه بگید من یه قیدشو دلم میخواد بیرون بگیرم خلاف ظاهر متکی بشم. شما بی خود میتونید خلاف ظاهر متکی بگید، میتونید دست خودتونه که خلاف ظاهر مرتکب بشی، بگی اینجا خلاف ظاهر مرتکب میشم، شارع دو تا موضوع اومده ذکر کرده، من یکیشو موضوع حساب نمیکنم. نمیتونی اینو بگی. اینجوری که شما معنا کردی، دقت کنی، اینجوری که شما معنا کردی، قید و مقید با هم دیگه دست به دست هم میدن، میشن جزء موضوع الحکم. حق ندارید بگید که اینجا بار رو به معنای سببیت میگیرم اما موضوع نمیگیرم، باطل خارج از موضوعه، دست شما نیست. وقتی بار معنی سببیت گرفتی، بل باطل میشه جزء الموضوع. نمیتونی بگی من این موضوع نمیگیرم، جزء الموضوع نمیگیرم. آش مهندس حسین ریشه ای کارو حل کردن، خلاف ظاهر مرتکب شدن، اما با این خلاف ظاهری که مرتکب شدن در معنی با که گفتن خیلی هم اینجوری نیستش که غیر متعارف باشه، خیلی وقتا میان علت رو بیان میکنن، لا تکول اموالکم بینکم بالباطل، به این کار باطلی که شما داری انجام میدی لنده و باطل دیگه، یعنی معناش اینه، میگن ما اینجوری معنا کردی، این اصلا خود به خود خارج شد، چون شد علت برای این حکم، درسته نه؟ ببینید وقتی میگم بالباطل یعنی لنه و باطل، علت داخل در موضوع الله نیست، اما شمایی که به سبب بالاسباب الباطل معنا کردی، این میشه قید برای اکل مال، معنا نداره. مگه دست فقیه که بیاد یه جا موضوع معنای جمله اینجوری بوده باشه که موضوع مرکب از مقید و قید باشه، بگه حالا من میخوام خلاف ظاهر مرتکب بشم، قید و داخل در موضوع له نگیرم، مگه دست شماست؟ ظهور دلیل اگر این بوده باشه، مگه تو میتونی از خودت هم چی کاری بکنی؟ نمیتونی خارج از موضوع له بگی، موضوع حکم بگیری، درست یا نه؟ نمیتونی غیر مستثنا خارج از مستثنا بگیری، درست یا نه؟ اصلا غلطه، حق نداری این کارو بکنی. اما شما مثلا معنایی کرده که با توجه به اون معنا بار معنی لعنهو کرده، این باطل از موضوع حکم خارج شده، شده علت حیثیت تحلیلی. شما قید گرفتی باید موضوع باشه، پس راه آقای خویی ایراد اساسی داره، ولو به حسب ظاهر آقای خویی میتونه بگه آقا من یه دونه خلاف ظاهر مرتکب میشم، شما دو تا خلاف ظاهر مرتکب شدی. نه، شما یه غلط مرتکب میشین، او یه دونه خلاف ظاهر. فرقش این میشه، یعنی فرقش این میشه حسب ظاهر مرحوم هاشم حمدحسین دارن چیه؟ دارن دو تا خلاف ظاهر مرتکب میشن، آقای خویی یه خلاف ظاهر. در که نه، وقتی تحلیلش میکنی میبینی برعکس، هاشم حمدحسین اصفهانی دارن یه خلاف ظاهر مرتکب میشن، بار معنی حیثیت تحلیلی میگیرن، یعنی لعنه و باطل، خود به خود این از موضوعیت دیگه خارج با توجه به من. پس یه خلاف ظاهر مرتکب شدن، اما شما خواستین خلاف ظاهر مرتکب نشی، یه غلط مرتکب شدید. یعنی یه جا تو دلیل موضوع الحکم مرکب بود از مقید و قیدش، شما میگی قیدش من میخوام جزو موضوع نگیرم، نمیتونی موضوع حکم و دخل و تصرفش رو فقیه نمیتونه انجام بده، نمیتونه بگه خلاف ظاهر من مرتکب میشم یه جزء موضوع نمیگیرم. اینجوری که شما معنا کردی جزء الموضوع هست. پس ولو به حسب ظاهر کلام های خویی بهتر بود از کلام های هاشم حمدحسین، کلام های خویی مردوده، غلطه. این خیلی نکته بسیار مهمی بود. پس معنا رو بعد اینجور بکنید، این نسبت به فرمایش هاشم حمدحسین و آقای خویی. بیان ثالث چیه؟ اینه که باطل قید مستثنا من بوده باشه مع خروج عن بیان. ببخشید ثالث چیه؟ اینه که بگیم استثنا متصله و باطل داخل در موضوع مستثنا منه، فعلا هذا يكون المستثنا من هو اكل المال بالباطل. اما باطل مثل ظلم نیست که جایز نبوده باشه تخصیصش. خب این بچه و اینا اومدن ذکر کردن، موافق ظاهره، مستلزم تقدیری هم نیست، منتها یه اشکال دیگه داره، اشکال بدی داره، اشکالش خیلی بده. این هم نمیده، این اشکالی که آقای محقق همدانی کردن به اینجا که میان بعد حالا میام ذکر میکنیم اشکالشون، اون اشکال رو ما قبول نداریم به اون بیان. اما اینجا یه اشکال دیگه ای لازم میاد، اون اشکالی که اونا میگن نیست، اونا اشکالشونه که باطل کلمه ایست که آبی از تخصیصه، اونا این اشکال میکنن. حالا بعد دوباره عرض میکنم روی عبارتشون، اونا میگن باطل مثل چیه؟ مثل ظلمه. چطور شما میشه بگی که آقا ظلم نکن؟ حالا اگه ظلم اینجوری کردی اشکال نداره، مثلا طرف بزن در یه حدی مثلا اشکال نداره. این میشه که ظلم در همه جا در همه موارد قبیحه، شارع تجویز ظلم نمیکنه، استثنا نمیکنه یه موردی از مصادیق ظلمو که این ظلمو برو انجام بده، شارع تجویز نمیکنه. درست؟ این اشکالی که اونا گفتن نه، ما میگیم باطل مثل ظلم نیست، باطل به معنای اینه که حکم وضعیش اینه که نقد منعقد نشد. با بطلان در عقود به معنی چی؟ بده معنی منعقد نشدنه. منعقد نشدنش میتونه بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل است عقد شما، پس مال غیر رو مصرف نکن. بعد استثناء بزنه بگه اگه راضی بود مصرف کن، باطل هست اما راضیه دیگه، ما معاملمون نگرفت دیگه، داشتیم با ایشون یه معامله ای انجام میدادیم، معاملمون باطل بود، این جنس شد مال کی؟ این جنس مال خود همون صاحب قبلیشه، باطل بوده عقد ما. ولیکن با این که این عقد ما باطل بود، در این حال چی میگیم؟ با اینکه عقد باطل بود میگیم که اگر راضی باشه طرف حساب نکنه، در مالش تصرف کنی اشکالی نداره. اینجا فقط ایراد کار اینه، خیلی دقت کنی فتوه ها عوض میشه، با ایرادش اینه که شارع نگفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون انترازن، گفته الا ان تکون تجارت انترازن. اگه فرموده بود انترازن میتونستی اینجوری معنا کنی، اشکال محقق حمیدانی هم جواب میدادیم، گفتیم باطل که به مثل ظلم که نیستش، که باطل یعنی که قرارداد منعقد نشد، باطل فقط در این حده قرارداد منعقد نشد. اما مشکل ما اینه، این که قید تجارت آورده، معنای این عبارت شما این میشه که تجارت انتراز باطل بوده ولیکن شال استثناش کرده، این که غلط، اینم دوباره میشه غلط. تجارت انتراز رو شما داری چی میگیری؟ از مصادیق باطل میگیری با استثناء متصلت، اینجوری که شما معنا میکنی. اگه مثل مرحوم آشقمند حسین اصفهانی، مثل محقق اصفهانی معنا کنی، مثل آقای میلانی معنا کنی، اشکال بر شما وارد نیست. اما شما اینجوری معنا نکردید، شما چجوری داری معنا میکنی؟ شما استثناء متصل رو داری جوری معنا میکنی که باطلون قید موضوع الله باشه، درست یا نه؟ موضوع الحکم میشه، قید موضوع الحکم میشه، قید مستثنامن میشه. وقتی قید مستثنامن شد، مستثناش میشه تجارت از انتراز. یعنی معناش این میشه که باطل شامل تجارت از تراز میشده، اما تجارت از ترازش خدا استثناء کرده از مینه باطل ها. این غلطه. برای اینکه این غلط حاصل نشه باید بگی تجارت لغوه. اصلا قید تجارت لغوه میگیم، نمیتونی بگی، چون قید تجارت آورده. اگر ترازم گفته بود میتونستیم جوی معنی کنیم، شعار قید تجارت رو آورده. پس بنابراین این جوی معنا کردن میشه غلط. پس نتیجه این شد از سه معنای استثناء متصل، دوتاش، سه تا تفسیر و بیان استثناء متصل، دوتاش غلطه. فقط همون حرف آشقان دوست نسوانی که شما گفتید خیلی خلاف ظاهره، فقط همون درست. اون که گفتید خیلی خلاف ظاهره، محقق اصفهانی یه خلاف ظاهر مرتکب شد، با رو به معنای لعنه و باطلون گرفت، خود به خود باطل دیگه جزء موضوع الحکم نیست، جزء مستثنا منهما نیست. وقتی جزء مستثنا منهما نشد، جزء موضوع الحکم نشد، هیچ اشکالی دیگه نداره. استثناء استثناء متصل، فقط یه خلاف ظاهر مرتکب شده، نه دوتا. خود به خود اون امر دوم که جزء موضوع نیست خود به خود انجام میشه. آقای خوی یه جوری معنا کرده این با رو به معنی همون سببیت خواسته بگیره. خب قید و وقتی با رو به معنی سببیت گرفتی، لا تکول اموالکم بینکم بالباطل، این باطل باید جزء موضوع باشه. شما که میخوای جزء موضوع نگیریش غلط، درسته نه؟ غلطه، نمیشه جزء موضوعش نگیری. کما اینکه بیان سومم، بیان سوم اومده باز اینجا باطل رو جزء موضوع گرفته. وقتی جزء موضوع گرفته، معناش میشه که تجارت از تراز باطلی بود که شاله اینو چکار کرد؟ استثناء کرد، گفت این باطل رو طور نیست مرتکب بشی، اینم غلطه. پس یک معنای صحیح داریم برای استثناء متصل که اون فرمایش مرحوم محقق اصفهانیه. ایرادی که آقای رضا همدانی کردن، این ایراد گفتن استثناء متصل غلطه، به خاطر همین ایرادی که گفتیم وارد میشه، چون که میگن که آقا لسان باطل آبی از تخصیص است، مثل ظلمه. ببینید عبارتشون رو بخونم یا حالا فعل جملهشون رو میخونم. میگن ظاهر کن استثناء فدای منقطعا چرا لانه لم یکن کذلک، یلزم که تجارت از اکل ما اکل به باطل بشه. چون شما دارید میگی که لا تکل اموالکم بینکم بالباطل، تجارت استثناء شده، یعنی مستاق اکل باطل بوده منتها استثناء شده. و زلای دلالا انحصار سببیت حل اکل به تجاره، ضرورت جواز الاکل بالاذن و الاباحه و غیر ذالک مما لیس تجارتا قطعا. این دلالت بر انحصار سببیت حل اکل به تجارت هم نمی کنه. نداریم ما اصلا. یه اشکال دومی هم داره، چون که با اذن و اباحه و غیر ذالک، با اینکه تجارت از تراز نیست، با اونجور چیزا هم میشه حلال بشه. از لوکان الاستثناء متصلا لدل علی ذالک، اگه استثناء متصل بوده باشه، یعنی اولا تجارت از تراز میشه از مصادیق باطلی که استثناء شده. شما میگن این خلافه، واقعا همینجوری نمیشه که بگیم تجارت از تراز باطل بوده، جز اسباب باطله بوده. این یه اشکالی که ایشون اومدن گفتن. اما اگر منقطع بیایم بگیریم، به منزله استدراک از کلام سابق میشه، یعنی معنایی میشه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، اما یجوز الاجزا کان حصل المال من التجاره انتراز. این عبارت محقق همدانی، یعنی اون در اون فرض این تجارت از باطل میشه، اینجا تجارت از باطل نمیشه. و بعدم عبارت آقای سبحانی هم اینه، ظاهری که استثناء منقطعه به خاطر عدم دخول تجارت سراز در مستثنامه، ولا یلزم که تمام تجارات داخل در باطل باشد، موضوعا خارج باشد ازش حکمن و جایز است تکلیفن. واضح الله خلاف الغلاقه، متبادل از آینی که تجارت از تراز خارج از باطل است موضوعا لا حکمن. این فرمایش ایشون، فرمایش این اعلام. ولی که عرض کردیم این اشکال فقط به بیان سوم وارد میشه و البته آقای خویی هم لازمش اینه که این اشکال رو جرف میکرد. چرا؟ چون آقای خویی وجه برای این نداره که بگه باطل جزء موضوع الله نیست، چون بارو به معنای سببیت گرفته، گفته به اسباب المتداوله. عرض کردیم آقای خویی گفته با به اسباب المتداوله، اونم بهش ایراد وارده، چون که وقتی که شما بارو معنی اسباب متداوله گرفتی میشه جزء قید، میشه جزء موضوع الحکم، بعد میشه جزء مستثنامه. پس بنابراین وقتی استثناء کردی تجارت از ترازو، فایده ای دیگه به حال شما نخواهد داشت. این حاصل بیان مذکور، حاصل این جنبندی بحث ما. حالا اونی که تو جزوه است توی تغییرات باید بدهی که انشاءالله این مطلب رو اضافه بدیم توش تا برسیم به بحث بعدی. صلی الله علیه محمد.